الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره اسم چهارم از اقسام نهی از عبادت، یعنی نهی از وصف عبادت بود، که در حقیقت این پرسش مطرح است که اگر وصفی از اوصاف عبادت منهی و عنه قرار بگیرد، مستلزم این است که اگر اون عمل به همراه این وصف انجام بشود باطل باشد یا خیر. عرض میکنیم خب وصف عبادت هم در حقیقت اقسامی براش قابل تصویر است. تارتن وصف تمام فرد عبادت است و تارتن اخرى وصف جزء عبادت هست و ثالثتن وصف شرط عبادت است. و هر یک از این سه قسم تارتن وصف ملازم با اونهاست و اخرى وصف مفارق از اونهاست. برای هر یک از اینها مثال هایی هست که حالا انشاءالله عرض می کنم در زیل بیان مطلب و نتیجه ای که ما از بحث می گیریم و به نظرمون می آید این است که اگر وصف ملازم باشد بلا شک مقتضی فساد است، به دلیل این که وصف ملازم ما به اعضای جز موصوفش ندارد و البته مقتضی فساد موصوفش فقط است. لذا اگر وصف فرد عبادت من اولهی الى آخره باشد و ملازم باشد، عبادت رو فاسد میکنه. اما اگر وصف جزء عبادت باشد یا وصف شرط عبادت باشد، نهایتا همون جزء و یا شرط را فاسد میکند. و اما درباره این که اصل عبادت فاسد بشه، همون سخنی که در رابطه با نهی از جزء و یا نهی از شرط مطرح شد قابل طرح است. و اما اگر وصف ملازم نباشد، در این صورت اقتضای فساد ندارد، وصف مفارق از اون باشد. نهایتاً اون چرا که نهی دلالت دارد این است که خود اون وصف عند الله و عند الشارع مبغوضیت دارد و چون مفارق است و ما به ازاء دارد، خود اون به تنهایی میتواند مبغوض باشد بدون اینکه مبغوضیت اون سرایت به موصوفش بنماید. لذا از مجموع مباحثی که این چند مدت درباره مقام اول مطرح شد، این نتیجه گرفته می شود که در دو مورد در حقیقت نهی مقتضی فساد است. یکی این که نهی از ذات عبادت و فرد عبادت شده باشد، و دوم این که نهی به وصف ملازم با عبادت تعلق گرفته باشد، که در این صورت هم مقتضی البته فساد موصوف به اون وصف می باشد. و انشاءالله مقام دوم که بحث معاملاتی که عرض خواهیم کرد. عرض می کنیم قسم چهارم از اقسام نهی از عبادت، نهی از وصف عبادت است، که بحث می شود آیا نهی از وصف عبادت مقتضی فساد اون عبادت در صورتی هست که همراه با اون وصف اتیان شود یا مقتضی فساد نیست. در پاسخ به این سوال عرض می کنیم، وصف عبادت یا وصف تمام فرد عبادت من اولهی الى آخره است که از اون به ذات العباده تعبیر می شود، و یا وصف جزء عبادت است و یا وصف شرط عبادت می باشد، و در هر صورت یا وصف ملازم با هر یک از اینها است و یا وصف مفارق از اینها می باشد. وصف ملازم با فرد و ذات عبادت که از اون عبادت من اولهی الی آخرهی نمیتواند منفک بشود، مثل نهی از ضرر و نهی و به اعتبار اون نهی از صوم ضرری و یا نهی از حج ضرری و یا نهی از صوم یوم عید فطر وصف ملازم با جزء عبادت مثل جهر و اخفات در قرائت به این معنا که نهی از هر کدام از اونها منفک از نهی از خود قرائت نیست، چون جهر نوعی تکلم است و جدای از تکلم قرائتی نیست، و یا اخفات نوعی از تکلم است و جدای از قرائت تصویر ندارد. یا می توانیم به نهی از طواف مقارنن با طواف دیگر مثال بزنیم که وصف ملازمش می شود. و وصف ملازم با شرط عبادت مثل نهی از وضوء ضرری. قران دیگه مقارن با طواف دیگه، یعنی قران، همون قران خدمت شما عرض بشه، یعنی بینشون نماز فاصله نشه. بله حالا منظور قرانه، نهی از توافی که قرانه با تواف دیگر داشته باشه، منظور اینه. بله نه اینکه مقارن مثل همزمان که خوب شدنی نیست. بله قرانه، بله بله منظور اون بر حال همون قرانه. بله ما خب تعبیر مقارنشون فرمودید که مثلا مقارن یعنی همزمان با او، همزمان با او که نمیشه، تو دو تا طواف رو در یک زمان انجام نمیگیره مقارن باهاش. قرانن للطواف الاخر. بله قرانن للطواف الاخر، درست. بله نه خب از جهتی که بله این درسته، این تحلیل میشه که مقارن یعنی همزمان.
در اصطلاح قرینه داریم
خب بله، حالا قرینه که 100% داریم، نه ایشون ایشون هم میدونه که منظورش ما همونه، ولیکن میگه یعنی تعبیر بیاریم که درست باشه، نه قرانن اشکال نداره. خب بله. و اما وصف، بله وصف مفارقه، نه بگوزه اوقات همون اول نکته رو میگیرن آقاین، وصف مفارقه از فرد عبادت مثل نهی از نماز در حال خوردن چیزی، اکل، یا نهی از نماز در مکان قصبی. خب وصف چرا دیگه، ما وصف ملازم با جزء رو گفتیم، وصف ملازم با شرط رو گفتیم، نهی از وضو ضرری نگفتم؟ وصف ملازم با شرط عبادت مثل نهی از وضوع ضرری. بعدش اینو داشته باشید. و وصف مفارقه از جزء عبادت بله جزء عبادت
تمام عبادت رو
گفتیم که ها بله، مفارقه از فرد عبادت مثل نهی از نماز در مکان قصبی یا نهی از نماز در حالت خوردن چیزی. و وصف مفارق بله خب در حال اشکال درسته دیگه، خب وصف دیگه اشکال نداره، یعنی وصف میشه برای نمازه، اون نماز در حال خوردن، از اکل نهی شده، ما که نمیگیم نشده که، برای بله نه مفارقه دیگه، مشکلی نداره نه. و وصف مفارقه از جزء عبادت مثل نهی از طواف در حالت رو به کعبه و یا پشت به کعبه. و یا نهی از طواف با لباس قصبی. و وصف مفارق از شرط عبادت مثل نهی از وضو با آب قصبی و یا غسل با آب قصبی. حالا شاید مثالهای دیگه مطرح بشه، ولی در بعضی از مثالها ممکنه یه وقتی مناقشه مطرح بشه که در مثال مناقشه ای نداره. عرض میکنیم در اونجایی که وصف ملازم باشد، چه موصوف به اون وصف فرد عبادت من اوله الی آخره باشد و چه جزء اون باشد و چه شرط آن باشد، لا محاله در صورتی که اون وصف منهی و عنه قرار بگیرد، موصوف به اون وصف هم منهی و عنه واقع می شود، چون وصف لازم ما به ازایی غیر از خود موصوفش ندارد. و لذا نهی از اون وصف همون طوری که دلالت بر مبغوضیت و حرمت خود اون وصف دارد، دلالت بر مبغوضیت و حرمت موصوف به اون وصف دارد. و بر این اساس اگر وصف ملازم با فرد و ذات عبادت باشد، نهی از آن قطعا مستلزم منهی و عنه واقع شدن ذات عبادت بوده و مبغوضیت و حرمت آن و در نتیجه فساد آن را اقتضاء دارد. لذا صوم ضرری یا حج ضرری از حیث این که ضرر منهی و عنه به نهی تکلیفی شده است، چنان که لا ضرر بر آن دلالت دارد، فاسد و باطل می باشد. خب نه، اون شما اگر از خود ببینید دو حیث داره، دو حیث داره در قضیه ما که لا ضرر رو آوردیم. جهتش اینه، اگر ما بخوایم بحث رو از خود جهت ضرر فقط مطرح کنیم، یعنی لا ضرر نه لا ضرار، لا ضرر نهی تکلیفی که نداره که، یعنی نهیش نهی مولویه اصلا نهی نیست، نهیه. ما از اونجا اون یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنیم که آیا از باب عزیمت و رخصت این عمل درسته یا نه، اون بحث جداست. اما یه جنبه دیگه اون چه است که خود لازرار دلالت دارد، لازرار دلالت دارد بر حرمت تکلیفی، یعنی تکلیفی ضرر رسوندن به این و اون و خوده که خود رو هم شامل میشه، ضرر به خود رو هم شامل میشه. از اون حیث حالا شما میخواد ضرر به دیگران رو در همین جا مطرح بکنید یا ضرر به خود رو، از اون حیث که نهی شده است از ضرر رسوندن به دیگران و ضرر رسوندن به خود، اگر این عمل همراه با ضرر بود، آیا نهی از وصفش منجر به نهی از خودش می شود یا نمی شود که وصف ملازمه و قطعا می شه. و اما اگر وصف ملازم با شرط و یا جزء باشد، نهایتاً حرمت و مبغوضیت و فساد خود اون جزء و شرط را اقتضاء دارد، ولی مقتضی منهی و عنه بودن کل عمل و ذات عمل و بطلان اون نیست. لذا حکم نهی از جزء و شرط را پیدا میکند اینجا. و اما اگر وصف مفارق باشد، طبعا نهی به خود اون وصف به عنوان یک عمل مستقل تعلق گرفته است و سرایت به موصوف آن نمی کند مگر بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی به معنای صغروی اون، قول به امتناع اجتماع امر و نهی به معنای صغروی اون که وحدت وجودی موصوف و وصف را به همراه داشت. و اما بنابر کبرویت نزاع در اونجا کما هو التحقیر، و همینطور بنابر جواز اجتماع امر و نهی، چه نزاع را صغروی بدانیم و چه کبروی، این سرایت تحقق پیدا نمی کند و اصلا موجب منهی و عنه واقع شدن موصوف نخواهد شد، چه موصوف به این وصف فرد و ذات عبادت باشد و چه جزء آن و چه شرطش. فل حاصل این که در صورت نهی از عبادت در دو فرض این نهی مقتضی فساد اون عبادت هست. یک، این که نهی به ذات عبادت تعلق بگیرد. دوم، این که نهی به وصف ملازم با ذات عبادت تعلق بگیرد. و اما در سایر صوری که وجود داشت نهی مقتضی فساد نمی باشد. هذا تمام الکلام درباره مقام اول، یعنی بحث نهی از عبادت. نقطه ای دارید هستم خدمت. خب بله، مقام دوم، آقایون دیر میان، بعدم انتظار دارن که زودم بحثا تموم بشه. اینطوری که آقایون میان حتما هفته آینده باید درس باشه، این شک نه. نه من میخوام بگم که ما دوست داریم که الان یه هفته، ولی بعدم میگه تابستون که تعطیله، چون من میام.
نه من تابستون
مواقعی
بهش
نیست
نمیاد، ولی شما بیارید.
ها بله،
جدی
دارم معلومه.
اگه
حکم داشتید بدین، آیه بحث فلسفی، حالا فعلا همین بحثامونو تموم کنیم آیه، جور بشه که تموم بشه بلکه. بله بله، نه آیون سعی کنن، من دیگه روب شروع کردم امروز دیگه.
چی باشی دیگه آیون؟ گفتن تحقیقات ورزش زیاده بعد خطا
در
که
فکر بکنم مرد مدیرم
سریع قانون تصویر طرح پای اول تا سوم تابستون امسال تعطیل نیستن، اجباری طرح مکالمه عربی در قم برگزار میشه.
در اونم در قم،
یعنی
همین است دیگه، وقتی که روش فکر نمیشه، تأمل نمیشه، همینو میشه. وقت بعد این امسال ها سال بعد نیست دیگه، چون برنامه های این چنینی به یک سال هم دوام نمیاره.
اعلام کردم در سال جاری شده.
نه من چیز نشنیدم. کی نوشته؟ کس فاصله نه؟
اما اون شعر نوشته بود، صفحه اون شعر نوشته
اون قبل
سرم سادم تدریس نمیشه، یک سرم جدید اومده، چهار جدید کچی گرست از سرم شاهدون بیدم و نگرم، گفتم خوبه.
خب بله، اگر خوب بهتر باشه، امتیازاتی داشته باشه، اشکال نداره تغییر کتاب، ولی ناقص نباشه.
یه من
ببین با اصل تغییر، نه اصل تغییر هیچ اشکالی نداره. ببینین ما الان واقعا باید این جرأت رو پیدا بکنیم، لامحاله یک روزی میاد که همه میفهمن مکاسب شیخ کتاب درسی نیست، رسائل شیخ کتاب درسی نیست، کتاب تحقیقی علمی است که به درد محققینی میخوره، باید پایان نامه ازشون خواسته بشه.
بله،
اما تغییر باید به جا باشه. یعنی به چی؟
اول بیجایی شده که من
یه اساتید
چند سال
مشغول
در
جاوری
هستم.
نه دیگه، بله، نه خیر، نه نه، اون دیگه میگن لازم نیست. آقایون چرا همینه که دیگه میگن جریان لازم نیست که به سات پیش میاد. اگر آقایون با اساتید مشورت میکردن راجع به برنامه های حوزه، ازشون نظر میخواستن و نظر عملیاتی میکردن، حداقل نقایص نظریات آقایون توجه میکردن. اگر نقایص وجود داشت که ما امروز به اینجا نمیرسیدیم که رسیدیم. اون که ما حرفی نداریم، که شکی نیست اگر کتاب میخواد در خصوص صرف تغییری باید درش ایجاد بشه، باید کسانی که سالها در مباحث علم صرف کار کردن، تألیف دارن، تحقیق دارن، تدریس داشتن، اینها رو آقا گروهی رو شکل بدن، بعد این کتاب رو مورد نقد ارزیابی قرار بدن، امتیازاتش رو بیان کنن، نواقصش رو مرتبع کنن، بعد بیاد. اشکال نداره، باید این بشه، یعنی ما این رو نیاز داریم، اما به شرطی که شرایطش رعایت بشه. بله، ولی همون شرط و رعایت شرایط اولال کلامه. نه حتما بله، اما مقام دوم، چون بحث اقوال خیلی نکته های ظریف نره، فعلا اقوال رو باید بگیم. مقام دوم بحث درباره معاملات منهی و انها و نهی از معاملات است. آیا منهی و عنه بودن یک معامله مقتضی فساد و بطلان اون معامله هست یا خیر؟ و در صورت دوم مقتضی صحت هست یا خیر؟ شش نظریه مهم در اینجا مطرح است. نظریه اول این است که نهی از معامله مطلقا مقتضی فساد آن است، مقتضی فساد آن نیست. این نظریه مختار دو گروه از قدماست، یکی اون کسانی که نهی را به نحو مطلق مقتضی فساد نمی دانند، مثل معتزله، ابوالحسن کرخی، ابوالمعالی جوینی که در گذشته هم اشاره شد، و دوم کسانی که نهی در معاملات را مقتضی فساد نمی دانند. مثل ابوالحسین بصری و غزالی در کتاب فقط المستصفان و فخر رازی و از معاصرین ما کسی که ما دیدیم با این قدما هم نظر در آمده است، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می باشد. نظریه دوم این است که نهی از معاملات مطلقا مقتضی فساد اونهاست. این نظریه مختار اون گروهی از قدما هست که نهی را به طور مطلق مقتضی فساد می دانستن، مثل شافعیه، حنفیه، حنابله و ظاهریه. کار البته به خود ابو حنیفه اون نسبت صحت داده میشه، ولی معروف و مشهور منتسب به حنفیه این است که مقتضی فساد مطلق میدانستن. و در میان معاصرین ما هم اعاظمی مثل حضرت امام و محقق بروجردی را می توانیم از قائلین به این نظریه بدانیم، چون این دو بزرگوار هرچند از نگاه نظری و کبروی بین نهی متعلق به اسباب مثل ایجاب و قبول و نهی متعلق به مسببات و یا آثار مسببات فرق گذاشتن و نهی در اول را مقتضی فساد نمی دانند، اما نهی در دو قسم اخیر را مقتضی فساد می دانند. ولی از نگاه واقع و سقراوی، از نظر این دو بزرگوار، تمام نواحی متعلق به معاملات از قسم دوم و یا سوم می باشد. لذا اینها قائل به فساد منهی و عنه در صورتی که معامله باشد هستن، به این معنا. البته عرض کردم ببینید از نگاه کبروی میگن فرق میگذاریم، اما از طرفی هم میگن ما نداریم نهی، که هر چه نهی در معاملات هست یا به ملکیت در حقیقت مثلا تعلق گرفته یا به آثار ملکیت و امثالهم تعلق گرفته است، مثل جواز تصرف مثلا، تصرف در شی. این نظریه دوم. نظریه سوم این است که نهی اگر تعلق به تسبیب مثل ایجاد ملکیت به فلان امر یا به مسبب مثل ملکیت تعلق گرفته باشد، این نهی نه تنها دلالت بر فساد ندارد، بلکه دلالت بر صحت آن دارد. و اما اگر نهی به سبب یعنی خود مثلا ایجاب و قبول تعلق گرفته باشد، نه دلالت بر صحت دارد و نه دلالت بر فساد دارد، هرچند با صحت هم این نهی تنافی ندارد، اما دلالت ندارد، یعنی سازگار با صحت هست. این نظریه را محقق خراسانی اختیار کردن در کفایه. در ذیل البته رد کلام آقای ابو حنیفه و شیبانی در ابتدای، چون دقت داشته باشید ایشون ابتدا در اول بحث معاملات میفرماید که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. خب مقتضی صحت هست یا نیست؟ در بحث مقتضی صحت میفرماید اگر از نوع اول و دوم باشد مقتضی صحت دلالت بر صحت میکنه، اما اگر از نوع سوم باشد اقتضای صحت ندارد. اما چی؟ منافی با صحت، منافی با صحت نخواهد. نظریه چهارم آن است که اگر نهی تعلق به مسبب گرفته باشد مقتضی فساد است. حالا تفاوت این آرا ببین چقدر زیادم است. و اگر تعلق به سبب گرفته باشد مقتضی فساد نیست. این نظریه را محقق ناینی اختیار کردن. نظریه پنجم این است که نهی از معاملات مطلقا نه تنها دلالت بر فساد اونها ندارد، بلکه دلالت بر صحت اونها دارد. این نظریه منسوب به ابو حنیفه و شیبانی است، محمد ابن حسن شیبانی، که به عنوان یکی از کسانی که به عنوان مؤسس علم اصول مطرح هستند و شناخته میشن در جهت حتی تدوین ایشون مطرح است. نه ظاهرا به سالهای 180 به بعد تا چند سال مثلا بعد این سالها بوده، اینها 180 هجری. اما نظریه ششم آن است که اگر نهی تعلق به آثار مترتب بر مسبب و به تعبیری نهی تعلق به لوازم معاملات گرفته باشد، مثل نهی از تصرف بایع در ثمن یا نهی از تصرف مشتری در مثمن، این نهی مقتضی فساد است و در غیر این صورت نهی مقتضی فساد نیست، چه تعلق به سبب بگیرد چه به مسبب و چه به تسبب. این نظریه را محقق بزرگوار آقا ضیاءالدین عراقی علی ما فی نهایت الافکار مطرح کرده اند و اختیار نمودن و شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم علی ما فی تقریراته همین نظریه را تقویت میکنن. بله عرض میکنیم. بله نه نه اینا دلیل نیست، نه چون می‌خواستم یه خورده ای. نه هیچ دلیل نیست. تسبیح و تسبب فرق نمی‌کنه. آره حالا می‌فرستمونم. و اما تحقیق مطلب چیست باید فکر کنیم، باید تأمل کنیم. شش تا نظریه است. تحقیق رو هم به این منوال پیگیری میکنیم، ما تک تک آراء رو یکی یکی بررسی نمیکنیم، مثل همون جا همون چه که در بحث عبادت مطرح کردیم. یعنی بیاییم نهی از معامله را در هر یک از این چهار قسم جداگانه مورد بررسی قرار بدیم. خب روشن میشه دیگه که برای کدوم یکی از این نظرها نظر صحیح در میاد. نهی از معامله چنانچه از سبب باشد، نهی از معامله چنانچه از مسبب باشد، نهی از معامله چنانچه از تسبب باشد، نهی از معامله چنانچه از آثار باشد، آثار مترتب بر سبب مسبب باشد. چهار قسم در حقیقت در مانعنفی ما نهی از معامله داریم. هر چهار قسم باید مطرح کنیم. در ذیل هر قسمی انظاری رو که آقایون دارن، دفاعیاتی رو که مخالفین و موافقین دارن باید مطرح کنیم و بتونیم انشاءالله به نتیجه برسیم. ببینیم کی به نتیجه برسیم. ایجاد ملکیت، خود ملکیت مسبب، بله سبب میشه ایجاب و قبول نسبب به تو و قبول تو، مسبب ملکیت نسبب.